بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، تاریخ 21/5/1402، جلسه چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، در ذکر روایاتی بودیم که ممکن است از اونها بتوان قاعده الزام را استفاده کرد. در جلسه گذشته آخرین روایتی که مطرح شد روایت علی ابن ابی حمزه بود. این روایت بیان شد. یه جمله رو میخواستم بگم قبل از اینکه روایت بعدی رو مطرح کنم، و این استش که در این روایت علی ابن ابی حمزه یه جمله آمده بود که وقتی که جعفر ابن سمائه فتوا داد به این که اگر که زنی به شکل غیر سنت طلاق داده شد، میشه با ازدواج کرد، سنی ها اینجور طلاق بدن، و حسن ابن محمد ابن سمائه گفتش که عموم میگه روایت علی ابن حنزله وجود نداره، که تو روایت علی ابن حنزله چون دیگه آمده که پرهیز کنید. جوابی که جعفر ابن سمائه داد گفت که علی ابن ابی حمزه روایت رو جوری دیگه نقل کرده و این روایت علی ابن ابی حمزه اوسه است. گفت یا بنی روایت و علی ابن ابی حمزه اوسه و علن ناس. گفت که روایت علی ابن ابی حمزه بر مردم وسعت بیشتری میاره، که میگه اگر سنی این طلاق داد میشه با زن ازدواج کرد، اشکالی نداره. مثلا یک کلمه راجع به این مطلب ارز کنم، گرچه این تردن لباب و عنوان جمله معترض است، این که از این روایت فهمیده میشود که در ذهن روات این مسئله بوده که اگر دو تا روایت متعارض داشتیم، جمع عرفی بین این دو تا ممکن نشد، تعارضشون مستقل شد، مخیری. همین چیزی که بعضی از علما امروز هم میگویند در باب خبرین متعارضن، اگر جمع عرفی نبود و مرجحی هم وجود نداشت، شما مخیر هستید. در مقدمه کتاب شریف کافیم مرحوم کلینی وقتی اشاره میکند به حکم در باب متعارضن، همین رو میفرماید که من چیزی را اوسه از قول عالم نمیبینم که فرمود به ایه ما اخذتم این باب تسلیم و سعه کرد. آدم اینطور برداشت میکنند، لا اقل در ذهن عدد متنابهی از روات این نکته بوده است که در متعارضین اینطور نیستش که اگر که هیچ مرجحی نبود تعارض کنند و تساهد کنند و شما به سراغ مثلا دلیل ثالث بریم فلان، نه، تو ذهنشون این بود است که بالاخره مخیر هستی به هر کدوم. و الا اینجا جا داشت وقتی که جعفر ابن سماعه این حرف رو میزند که بله روایت علی ابن ابی حمزه علی ابن ابی حمزه اوس است، جا داشت حسن ابن محمد ابن سماعه در بیاد به عموش بگه که خب اون روایت اینجوره اینم اینجوره، ما چه ترجیحی است که روایت علی ابن ابی حمزه رو بگیریم، اوس است این چه ترجیحی حساب میشه؟ و خدمتتون عرض بکنم که ولی همچی سوالی رو نکرد. این معلوم که در ذهن اونا میبود است که در باب خبرین متعارضن وقتی مرجعی وجود نداشت نوبت به تخییر میرسه. حالا ما که در مقام فتوا برای مردم هستیم میخوام یک رو اختیار کنیم و بر طبقش فتوا بدیم، همونی رو اختیار میکنیم که کار رو بر مردم آسان تر کرده. لذا ایشون هم گفت علی اینجوری عرضم گفت بله روایت علی ابن حمزه اوسه است بر مردم. سلام علیکم. پس بنابراین ما این نکته رو میتونیم از این روایت، یک کلمه دیگه هم توی این روایت هست و این که جعفر ابن اول سماعه نقل کرد گفت روایت علی ابن ابی حمزه، خب اینا همشون واقفی هستن. حالا سماعه بعضی هم میگن واقفی نبوده اما بعدی هاشون واقفی بودن، ولی خب سماعه واقفی نبوده، خب علی ابن ابی حمزه و نمیدونم این حسن ابن محمد ابن سماعه و اینها گویا طائفه واقفی بودن. حالا لذا اگر که اینجا حسن ابن محمد ابن سماعه اعتراض نمی کنه که وقتی عموش میگه که روایت علی ابن ابی حمزه اوسه است، خب چی بگد که علی ابن ابی حمزه که مثلا فلان، خب اینا به خاطر که همشون واقفی بودن دیگه به روایات خودشون عمل میکرد. یعنی عمل کردن جعفر ابن سماعه به روایت علی ابن ابی حمزه دلیل این نمیشود که ما بگیم که بعد اصحاب به روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی عمل میکردن. البته در کتاب شیخ طوسی مطلب هست، ولی خب حالا میخوام بگم این روایت دلیلی نمیشه به خاطر اینکه اینا خودشون هم بشون از یک گروه چیزی بودن، گروه به حساب واقفه بودن همشون. از این روایت رد شدیم میریم روایت بعدی. روایت بعدی که بله روایت 110 مونده دیگه، روایت 110 عبدالاعلا بله مونده درست. روایت 110 تهذیب جلد 8 صفحه 59 روایت عبدالاعلا فرموده است سألت و عن الرجل یطلق امرأته ثلاثا قال ان کان مستخفا بالطلاق الزمت ذلک. خب سوال از امام این است که یک مردی زنش رو سه طلاق میدهد، مقصود است که سه طلاق میدهد بدون اینکه انقضاء عده بشود بین طلاق ها و بدون اینکه رجوعی بشه، و الا اگر یکی از این دو اتفاق بیفته که این مشکلی ندارد که مسئله ایست که خیلی رایج بوده همه هم میدونستن. حضرت فرموده است انکان مستخفم به طلاق الزمت بزارد، اگر این شخص طلاق رو سبک می شمارد، این طلاق ثلاث بر عدهش می آید، الزمت و ذالک، یعنی دیگه حکم طلاق سه تا که بینونت زوج است و دیگه مرد نمیتوند به اون رجوع کند، نیاز به محلل داره، نمیتونه با او ازدواجم بکنه، این حکم دیگه گردنشو میگیره. چیزی که هست این واژه مستخفن به طلاق برای چی به کار رفته؟ ببینید، با توجه به این که غالب شروطی که فقه امامیه در رابطه با طلاق داره در بین اهل سنت نیست، مثلا امامیه میگوید باید طلاق به محضر شاهدان عدلان باشد، سنیانو لازم نمیدانند، شیعه میگوید باید در طوح باشه، اونم طوح غیر مواقعه، اونم میگن نه لازم نیست در طوح باشه، شیعه میگوید سه تا طلاق بدون اینکه بینش رجوعی باشد یا بینش خدمتتون عرض بکنم که انقضاء عده باشد، این سه طلاق ارزش سه طلاق نداره، اونا میگن چرا ارزش سه طلاق داره؟ پس یعنی اونها در واقع طلاق را امر سبک و ساده ای شمردن، لذا تعبیر این کان مستخفن به طلاق این کنایه از سنی بودنه. اگر فرمود است این کان مستخفن، یعنی اگر اون مرد سنی است، چون سندین اهل سنت اینجوری است که برای طلاق شروط لازم رو معتبر نمیدونه، اگه شیعه باشه این نیست، شیعه از نظر عقیدهش این است که یه اموری که گفتم باید بهش توجه کنه و معتبر. خب این روایت شریفه مشکلش این است که هیچ چیزی که ما رو به قاعده الزام به طور عموم دلالت کنه درش نیست، فقط در رابطه با طلاق صحبت شده و حکم طلاق هم ما قبول داریم، همه هم قبول دارن که بله اگر طلاق بر غیر سنت واقع شد از ناحیه سنی، اون طلاق معتبر میشه. روایت بعدی محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری عن احمد ابن محمد عن جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن عبید الله عن ابیه، اینم دنبال اون روایت است، دنبال همون روایات کتاب تهذیب، این روایت 112 است، این وسط روایت 111 ارتباطی نداشت، 111 که در تهذیب آمده ارتباط نداشت، رو گذاشتیم کنار. روایت 112 سند اینه: محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری عن احمد ابن محمد عن جعفر ابن محمد ابن عبید الله عن ابیه قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان تزویج المطلقات ثلاثا فقال لی ان طلاقکم لا یحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم لانکم لا ترون الثلاث شیئا و هم یوجبونها. خب این روایت شریفه سوال از زنی است که سه طلاقه شده، مقصودش همون سه طلاق در مجلس واحده، چون وگرنه عرض کردم اگر که سه طلاق باشد بر طبق این که بینش بعد طلاقهای اول و دوم رجوع صورت گرفته یا انقضاء عده شده و مرد دوباره آمده ازدواج کرده، اینجا که خب معلومه سه طلاق که باشه دیگه فایده نداره، این نص قرآن الطلاق مرتان که یعنی بار سوم طلاق ولا یحل له حتی ینکح زوجا غیره، اونا که واضحه. پس سوال وقتی از مطلقات سلاس میشه، یعنی اونایی که سه طلاق شدن بر طبق مسلک غیر حق، یعنی اون سه طلاق شدن رو همطوری که گفتن بدون انقضاء عده و بدون رجوع. حالا در این مورد حضرت فرمود طلاق شما موجب حلیت برای غیر شما نمی شود، ولی طلاق شما برای اونا حلال است. این طلاق کم یعنی همون طلاق ستایی ها، چون سوال از مطلقات سلاسنه. مردی که سه طلاق داد میشه زنشو باش ازدواج کرد؟ فرمود طلاق شما یعنی اگه شما بیاد، شما یعنی شما شیعه از بعدش معلوم میشه، شماها طلاق شماها لا یحل لغیرکم، این غیرم یعنی سنی، طلاق شما موجب حلیت برای سنی ها نمیشه. یعنی اگر شمایی که شیعه هستی زنت را سه طلاق دادی در مجلس واحد، این باعث نمیشه که سنی بتونه با این زن شما ازدواج کنه، بگه دیگه از این مرده جدا شد این زنه. اما طلاقهم یحل لکم، اگر اونا طلاق بدن، طلاق اونا یحل و حلال است برای شما، یعنی طلاق اونا در حق شما نافذه، به نفع در حق شما حلاله و نافذه، پس طلاق شما برای اونا حلال نیست، یعنی طلاق اونا نمیتونن بر طلاق شما اثر بار کنن، ولی شما بر طلاق اونا اثر بار میکنید. یحل لکم، چرا؟ لأنکم لا ترون الثلاث شیئا و هم موجبونها، به خاطری که اونا سه طلاق را ببخشید، شما سه طلاق را ارزشی براش قائل نیستید، یعنی بهش اعتقاد ندارید بر طبق مسلک شیعی، و هم یوجبونا، ای هم یوجبونا سنیان دیگه، لذا گفتم لا یحل لغیرکم در صدر به سنی میخوره، نمیتونیم عامتر معنا کنیم بگیم لغیرکم یعنی همه مثلا افرادی که دینی دارن، مثلا یهودی، نصرانی، نه اینو نمیشه بگیم، چون و هم یوجبونه ها ای هم بخاره به سنی ها، یعنی شما سه طلاق رو بی ارزش و هم یعنی اون سنی ها یوجبونه ها یعنی واجب میدونن اون سه طلاق، یعنی موجب بینونت میدونن اون رو، موجب جدا شدن زن از مرد حساب میکنن. خب این روایت میتواند دلیل بر قاعده الزام باشد. ما که تا حالا در سلسله روایات که اومدیم تر هیچ روایتی رو استظهار نکردیم، احتمال دادیم در روایت علی بن ابی حمزه قاضی الزام را، و در روایت دیگری که بود روایت دوم بود، ولی هیچ کدوم استظهار نکردیم. این روایت استظهار ما این است که این دلالت می کند بر قاعده الزام، چون تعلیل کرد به یک امر کلی، فرمود چرا طلاق اونها در حق شما نافذ است ولی طلاق شما نافذ نیست؟ چون شما اعتقاد به سه طلاق ندارید. کسی که اعتقاد نداره اگر ازش این صادر بشه ارزشی نداره، ولی اونی که به این اعتقاد داره اگه ازش صادر بشه ارزش داره. لأنکم لا ترون الثلاث شیئا و هم یوجبون. خب این روایت پس مرکز ثقلش اعتقاده، میگه اونها که اعتقاد دارن به صحت چنین طلاقی، این طلاقشون باعث این میشه شما ترتیب آثار کنید، پس این روایت دالت میکند الزموهم به ما الزمو به ای انفسهم، یعنی اون چرا که اونها برش ترتیب اثر میدن شما هم همون اثری که، یعنی طور میشه اگر فعلی از یک سنی سر زد که بر اون فعل اثری مترتب میکنه، شما هم همون اثر را بر او بار میکنند، که مخصوص اثری که به ضررش باشه دیگه.
ولی اشکالش اینه که مخصوص مورد طلاق.
من میخوام اینو عرض کنم، میگم نه الا انکم لا ترون الثلاث شیئا، این یک چه امر کلیه در تعلیل اومده میگه شما سه طلاق و چیزی نمیدانید، اونا لازم میدانن. خب این آدمو به این میبرد که این اعتقاد مهمه، اگر اونها اعتقاد دارند اعتقادشون باعث میشود که ما بتونیم ترتیب اثر بدیم. اگر شما این رو بپذیرید که این روایت، این تعلیلی که آمده لأنکم لا ترون السرهم یوجبونها، این خصوص باب طلاق دالت ندارد در مقام او حکم صدر رو تعلیل کنه که چرا طلاق شما برای اونا بیارزشه، طلاق اونا برای شما فایده داره، چون اونا اعتقاد دارن شما اعتقاد نده. پس یعنی چی؟ یعنی اگر که عملی مطابق اعتقاد واقع شد، اثری داشت بر علیه فاعل، دیگران میتونن این اثر رو بار کنن. این روایت را ما میتوانیم به ذهن قاصرمون ازش استظهار کنیم. البته ما در این روایت مشکل سندی داریم، این روایت در سلسله رواتش این جعفر ابن محمد ابن عبیدالله که آمده
سرش.
این جعفر ابن محمد ابن عبیدالله کجا توصیف؟ توصیف نشد. جعفر ابن محمد ابن عبیدالله توصیف نشد. اگر اونم باشه باز محمد
ابن مستثنیات ابن ولید، اگر
اون
قاعده قبولش
بشه، اون محمد ابن عبیدالله
ولید پدرش اون
توصیف نشد، محمد ابن توصیف نشد. حالا اون من مستثنات ابن ولید را تو مباحثاتمون قبول دارم.
خب این راوی اصلی توصیف نشد.
بله، راوی که از وجود ناظر امام رضا علیه السلام روایت میکند توصیف ندارد که محمد ابن عبیدالله باشد. در اصل این روایت قابل این هست که از او استفاده چی بشد؟ قاضی الزام. بلکه اگر که شماها اشکال نکنید، عرض میکنم که حتی این روایت را آدم میتواند تعمیم بدهد به سایر ادیان، چون درست صدرش لازم شیعه و سنیه. من خودم گفتم ان طلاقکم لا یحل لغیرکم، این غیرکم یعنی سنی به قرینه زیلش که هم یوجبونها ها فرموده. هم یوجبونها ها ایمان کیاست؟ کی یوجبونها ها؟ سنی ها اینجورن. پس اون لغیرکم همین سنی ها مقصودشه، این درسته. ولی این تعلیل امر عامه و اون استش که به ما میگد که بابا نکته این که طلاق سنی ها به درد شما میخورد و شما میتونید ترتیب اثر بار کنید، نکتهش این است که اونا با اعتقادشون این طلاق رو دادن. خب اگر با اعتقادشون این طلاق رو دادن، خب فرقی نمی کنن. تو مسیحی هم بریم، تو یهودی هم بریم، همینجا فرض فرمود که مثلا یک اصلا همین الان تو چیز همین داره، تو مسیحی ها مسیحی که عده ندارد که، یعنی همین الان یه مرد مسیحی زنشو طلاق میدهد، شما فرض کنید که ما ازدواج با زن مسیحی رو صحیح میداریم، ولو اقلش ازدواج موقت، ولی ازدواج دائم محل اختلاف شده است بین فقها، ولی ازدواج موقت رو که قبول کردن فقها. خب یک مرد مسیحی زنشو طلاق داد، الان یک مرد شیعی میخواد این زن مسیحی رو باش ازدواج موقت کنه، آیا باید صبر کنه تا عده این زن تموم میشه؟ اونا چه اعتقاد به عده ندارن؟ که اونا میگن که همین که جدا شدیم جدا شد. حتی من حالا تردید دارم که در دین مسیحیت طلاق هست، مثل که الان قدیم ها معروف بود که مسیحیت طلاق نداره، یعنی الان مثل که بعضی از خلاص مذهب های اهل مذهب های نصارا یعنی مسیحیت طلاق رو قبول کردن که اشکال نداره میشه طلاق بده مرد زنش. حالا فرض میکنیم که بر اساس مذهب اونا طلاق مشروع است و دیگه عده ندارد، که حالا یه مردی میخوام بگم این روایت تا اونجا میره، چون لعنکم لا ترون الثلاث شیئا و هم یوجبون، یه امر کلیه، یعنی اون گروهی که اعتقادی دارن و بر طبق اعتقادشون امری رو به ضرر خودشون مترتب میکنن بر فعل خودشون، شما هم اون فعل رو میتونید به اون اثر رو میتونید به فعل اونها مترتب کنید.
ولی چون این قاعده، این تیپ این قاعده تو این روایت متعدد تا درباره طلاق اومده، به نظر من نمیشه الغای خصوصی.
خب حالا بریم تا جلوتر ببینیم چی کار میکنه. این از این روایت. خب تا اینجا عزیزانم، مرحوم شیخ طوسی تمام این روایات رو که از شماره 105 شروع شد، از شماره 105 بعد شروع شد تا الان که این آخری 112 بود خوندیم، تمام این روایات رو که شیخ طوسی آورده بود استشهاد آورده بود برای مدعاش که طلاقهای سنی ها که بر خلاف رعایت بدون رعایت شروط شرعیه نزد امامیه واقع شده، اونا رو شیعه میتواند برش چه کار بکند؟ اثر بار کنه. این تا حالا اینجوری بود. بعدن یه سری روایات دیگه ای هم مرحوم شیخ طوسی بهش تعرض میکنه، اونها رو هم مورد بحث میکنه که از اونها میخواد یه نکته دیگه استفاده کنه، نه این بحث طلاق را. حالا من قبل از اینکه اون روایت رو مطرح کنم، روایتی که جلسه گذشته گفتم حدیثی از عیون اخبار و رضا علیه السلام این رو مطرح کنم. بله راستی تو یادم نرفته یه لحظه بفرمید، این روایت 112 رو که الان خوندیم، این روایت ببینید تو کافی هم هست، ظاهرا روایت تو کافی هم باشه، این ان طلاقکم لا یحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم. بله بله. خب بله چه گفتم؟ چه گفتم تو کافی هستن، چون بر اساس بعضی از مسائلی که میگن که هر روایتی در کافی باشد
نه ظاهرا نیست
معتبر. هیچ چی کلمه‌ش زدی؟
لا یحل طلاقکم لا یحل
لغیرکم، لا یحل لغیرکم. حالا این غیرشو پاک کن، طلاقکم لا یحل ببین نیست. خب تو مشابه ها بی زحمت بزن، تو همون که خود این روایت رو تو اون قسمتی که تو نرم افزار مشابه ها رو جستجو میکنه، این روایت تو جای دیگه هم هست یا نه؟ از کتابایی که کتب عربیه یه فرمایش داشته های خب باز ارزمی
که این تردیل در نکملاتر و نسترات شیعه این یعنی به
تعبیر دیگه علت ارتکازی نیست، ولی با ارتکاز موافقه. یعنی اگر بگیم که خب چرا میان بابا، خب اونا اعتقادش اینه، شما هم آثار رو باید کن، عقل ما میگه درست خوبه، آدم حکم بذاره بگید بر اساس اینکه اونا خودشون رو ملزم میدونن ما هم همون آثار رو بار کنیم، این خوبه اتفاقا، یه نظام اجتماع بهتر میگرد. و این دیگه اختص به باب طلاق ندارد دیگه، بی هم همین جوره. فرض کنید که مثلا اونا جنس میفروشن، الان مثلا خدمتتون عرض بکنم که یهودی خمر میفروشه، خمر میفروشه پولشو میگیره، از نظر او اون خمر فروختن صحیحه، درسته؟ ملزم است به اینکه این پولش رو مثلا بدهد، خودشو ملزم کرده به دادن این پول، خمر خریده پولشو داده به کی؟ به اون
فروشنده.
خب ملزم کرده از خودش را به این که به اون بدهکاره، یعنی این پول را ملک کی میدونه؟ ملک فروشنده میدونه دیگه، خمر خریده پول رو ملک فروشنده میدونه. خب میگیم الزمهم به ما الزم به انفسهم، شما اون رو ملزمش کنید، این پول رو ملک فروشنده بدانید، لذا شما این پول رو میخواید از اون بگیرید، مثلا میرید جنسی دیگه از مغازش بگیرید، میرید جنس بهش بفروشید، به همون مغازه‌دار جنس بفروشید، همون پول رو به شما میده، خب بردارید اشکال نداره. مغازه‌داری که مسیحیست به مسیحی خمر فروخت، خب این از نظر خودشون معامله صحیحه، لذا این پول ملک مغازه‌دار شده به حسب چی؟ شما ملک مغازه‌دار حساب کنید پول.
از زمان فروشنده
نیستش، به ضرر خریدار که هست، از زمان خب به ما از اون پول مال خریدار بود،
قرار شد ما اون کسی که به ضررش رو اون ملزم،
خب درست ملزمش کردیم دیگه، او پول او رو برداشتیم، همین کار کردیم دیگه، پول ملک او، مال رو از نظر خودش خریدار، مال رو از نظر خودش تملیک کرده بود به کی؟ به بایه، ملک بایه کرده بود، این به ضررش بود دیگه، مالش رو داده بود دیگه.
خب ما که نمیخوام
صبر کن، ما میگیم خیلی خوب، ما هم میگیم درسته، این که تو ملتزم هستی که مالت پولت ملک بایع شده درسته، بله بله ملک بایع شده، ما لذا پول تو رو از این بایع میگیریم، مثلا به بایع جنس میفروشیم، پول در مقابلش، درست شد؟ همینطور یه الزامه دیگه، ملزم میشه. خیلی پیدا شد؟ نه تو کافی نبود،
نه
خیلی بسیار
اویون و علل و فقیه هست،
آه تو فقیه بود اون روایت، به فقیه سندش چی بود زحمت؟ همون روایت رو این فرمان
وفی خبرن آخر قالن هست،
خب قبل چیه؟
قبلش یه روایتی هست، حفص ابن بختری ان اسحاق ابن عمار،
خب
فی رجل یرید تزویج امرأت قد طلقت ثلاثا کیفه یصنع فیها، قال یدعها حتی تهیز و تطهر ثم یأتی زوجها و معه رجلان فیقول له قد طلقت فلانه فاذا قال نعم ترکها ثلاثه اشهر ثم خطبها الی نفسه.
مهم این روایت برخلاف
و فی
خبر خبر آخر چی؟
قال علیه السلام
و فی خبر آخر قال علیه السلام چی؟ قال علیه السلام که
این طلاقهم الثلاث لا یحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم لانکم لا ترون الثلاث شیئا و هم یوجبون.
این کلمه ثلاث اینجا شیخ صدوق رحمت الله داشت، این طلاقهم الثلاث، من گفتم مقصود همونه، درسته این نیومده تو نقل تهذیب نیومده در نقل چی آمده، خب ولی ممکن است رفقا سند این روایت را کسی بر اساس اون نظریه قبول داشته، حالا ما اینو قبول نکردیم، ولی بعضی ها این نظر را قبول کردن که هر کجا در روایتی مرحوم صدوق تعبیر قاله کرد این روایت اسناد جدید یا وفی خبر آخر انه قال آره این طور
قاله وفی خبر آخر قاله
قاله خب نسبت داده اسناد جزمی داده. این را مرحوم آقای بونجردی و به دنبالش مرحوم امام و بعضی از شاگردان امام مثل آقای فازه رحمت الله علیهم اینا نظرشون بود است که بله اگر که جایی در فقیه کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم کلی مرحوم صدوق گفت قال مثلا گفت قال الصادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام کذا سند رو نقل نکرد این معتبره مثلا که خبر محتمل الحس و حدس شاید مرحوم صدوق تمام روایات قبل رو دیده همه رو سره تشخیص داده روایات روایت رو ولی زنده رو تعمیل کرده. یه نظریست در رجال امروزه طرفداران خیلی کمی داره این نظر ولی بالاخره گفته شده است. اگر ما این رو معتقد بشیم این نظر رو این روایت معتبر میشه یعنی به خاطر نقل جناب صدوق ولی ما اینو قائل نیستیم. به نظر ما تعبیرهایی که گاهی شیخ صدوق میفرماد رویه یا میفرماد قاله اینا تفنن در تعبیره. وقتی هم که فرموده است قاله یعنی قاله با همون سندی که تو کتابای خودش مذکوره نه این که من این قاله که میگم مثل منبری میموند که میگه بالا منبر میگه که امام صادق علیه السلام فرمود کذا فلان شما از کجا میگه تو بهار روایتش هست مثلا. چون یعنی در واقع میخواد من که میگم یعنی بر طبق روایت که تو کتب آمده این هم همینطوره فی خبر این آخر و الا خود همین خدمت دون عرض فرمان همین مرحوم صدوق خب در همین من لا یحضر مشیخه داره دیگه. خب شما اگر اینطوره شما اگر این طورش شما اسناد رو جزمی میدانید شما پس اصلا اونجا هم کار به مشیخش داشته باشید. چرا؟ چون شما نگاه کنید تو همین روایت های تو خیلی جا صدوق میگه که و اما ما فی روایت زراره مثلا ان ابی جعفر علیه السلام کذا خب اسناد میده دیگه میگه روایت زراره پس یعنی به اون که احراز کرد پس این مشیخه که مثلا خودش توی من لا یحضر برده به اون ای اصلا مهم نیست چه کارش داریم خاطر که وقتی که گفت زراره و اما ما رواه محمد ابن مسلم و کزا اما ما رواه بابا این مقصودش نیست که یعنی با همین سن این که من میگم یعنی با همین که تو مشیخه بر اسناد آوردم من نمیخوام اسناد جزمی برم اونجا هم همینطور اون قاله ها و اینا به ذهن ما همین شواهدی هم بر این عرض پیدا شد حالا اینجا جاش نیست ولی بالاخره اگر این نظریه رو قبول کردیم که مرحوم آقای بونجردی به دنبالش مرحوم امام و بعضی دیگران فرمودن که بله اگر که روایتی باشد که در اون روایت اسناد جزمی بدهد جناب صدوق معتبره این روایت سندش درست میشه. حالا رد میشیم از این روایت سند گفتیم وارد شیم در روایات عیون. روایت عیون عیون جلد یک صفحه 310 حدیث 74 حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا الحسن بن احمد المالکی قال حدثنا عبدالله بن طاووس سنت احدا و اربعین و مئتین سال 241 میگه در سال 241 برای ما نقل کرد حالا صدوق بعضی روایاتش مثلا در غیر کتاب من لایحصل الفقیه تاریخ نقل روایت هم زیاد از فرموشات صدوق استفاده میشه. اینجا یکی از روایت که تاریخ آورده پدرم یعنی مرحوم علی ابن بابوی به ما گفته است که حسن ابن احمد مالکی، او حسن ابن احمد مالکی از عبدالله ابن طاووس که عبدالله ابن طاووس در سنه 41 و معتن 41 این روایت از امام رضا نقل کرد. قلت لعبی الحسن رضا، من به امام رضا عرض کردم که بله سال شهادت امام رضا رسام چند؟ 248 248 چند؟
201
نمیشه بزنیم 201 248
میشه؟
بله دور میشه، بله 201
میشه،
یه بار نگاه کنید 201
203
اختلاف بین 203 و 203 آره؟ خب 203 خب این یعنی میخواد بگه من 40 سال قبل رو از حضرت شنیدم، اینطور میشه دیگه. یعنی عبدالله ابن طاووس میگه که عبدالله ابن طاووس در سال 241 این روایت رو برای حسن ابن احمد مالکی نقل کرده. قلت لعبی الحسن رضا علیه السلام، من از امام رضا اینو شنیدم. این امام مثلا 40 سال 42 سال قبل، اینطوری باید باشه دیگه. مثلا در خیلی جوانی حدیث رو تلقی کرده و در سن بالا اون حدیث رو نقل کرده. به امام رضا عرض کردم که من یک پسر برادر دارم و دخترم را به ازدواج او در آوردم، او متاسفانه شرابخوار است. یک سر و ذکرت طلاق نه اینکه یعنی زیاد میگه من تو را طلاق خواهم داد، خب اون که معلومه اثر نداره. یک سر و ذکرت طلاق یعنی بارها او را طلاقش داده، چند بار گفته استش که تو را طلاق دادم برو، مثلا طلق تو که چند بار را طلاق داده. خب چند بار که طلاق داد، طلاق در از نظر سنی ها چند تا طلاق در یه مجلس هم باشه موجب بینونت میشه دیگه. حالا امروز یه دعوا شده طلاق داده، یه هفته دیگه هم تو یه هفته دیگه هم. خب پس ما ببین حضرت فرموده خب با حساب دختر تو از اون جدا شده است. فقال این کان من اخوان که فلا شیعه علی و این کان من هاولائه من اخوان که شیعه، هاولائه اهل سنت. فعبن هامن، دختر تو از او جدا کن، یعنی سه طلاقه شده دیگه، سه طلاقه هم بحث فقه اهل سنت از این جدا میشه. ببینید اگر سه طلاق در نزد اونها در حد یه طلاق ببخشید، اگر که این به سه طلاق نرسیده بود حضرت نباید بفرمود اونو دختر رو بگیر ببر، چون میتونست رجوع کند به این در عده بزنه. نه این فعبن ها دختر تو جدا کن ببر، یعنی سه طلاق صورت گرفته. فانهو ان الفراق، اون قصد فراقو کرده، یعنی قصد بوده با اعتقادش. قلت و جولت و فداک، آیا این روایت نشده است از امام صادق علیه السلام، همون روایت علی ابن حنزله که ایاکم و المطلقات سلاسل مسئل واحد زواج ازواج. فقال از ذالکم من کانم این اخوانه کن، اون روایت درسته ولی اون روایت مربوط به شیعه است، لا من کانم این هاولا، نه این مال اهل سنت. ببین این مسئله تعارض این روایت با روایت ایاکم و المطلقات که از امام صادق بوده، تو اون حسن ابن محمد ابن سماع هم اینو گفت، حسن محمد ابن سماع هم اونو میگه که من که به عموش گفت، اونجا هم اونا هم داشت. اینجا هم این راوی میگه که من به امام رضا علیه السلام گفتم روایت از امام صادق بر ما آمده روشن، همه اونو مثلا بارها شنیدیم. حضرت فرمود که بابا اون امام صادق فرموده مقصودش اون استش که اگه شیعه بیاد سه طلاق بده، او رو امام صادق فرموده. فرمده ذالکم من کانم این اخوالکم، اگر شیعه بیاد اینجور سه طلاق بده معتبر نیست. لام من کانم این هاولا. دنبالش فرمود انهو من دان به دین قومن لزمت و احکامو، اگر کسی متدین بشود به دین، یک دینی رو بپذیره، لزمت و احکامو، احکام اون دین بر اون لازم میشه. یعنی احکامی که در این الزامات کردن، چون غیر الزامات توش لازم شدن نیست، اون الزاماتی که اونا دارن بر اون لازم میشه و لذا دختر تو از اون جدا شده. اینطور میشه دیگه، دختر تو دیگه توی مسئله توی قصه این ازدواج اینا دیگه به هم خورده، از اون جدا شده. خب این روایت یه روایت عامه، من دان به دین قومن لزمت و احکامه هم. اون هر کس به یک اعتقادی رو پذیرفت، اون احکامی که اونها دارن بر علیه او مترتب میشه، نمیتونه بیاد اعتراض کنه. یعنی این مرده نمیتونه بیاد اعتراض کنه که زن منو کجا بردی، به پدر زنش بگه زن منو کجا بردی، میگیم نه دیگه این زن تو نیست، چون تو خودت قبول داری که سه طلاق اگر شد دیگه ازدواج. خب این من دانه به دین قوم لزمت و احکام هم این قاعده الزام و دلالت داره. مشکل این روایت باز همون سنده، این عبدالله بن طاووس تیر نداره، توصیق نداره. حالا اون حسن ابن احمد مالکی توصیقی از کشی روایت کشی براش هست، ولی این عبدالله ابن طاووس توصیق نداره. و خدمتتون عرض کنم که راهی هم برای توصیقش نیست که مثلا ما بگیم که فرض کنیم که مثلا مشایخ سلاسی اکثار روایاتی، چیزی از این توصیقات عام در حقش نیست و نمیشه کاری کرد. خب پس بنابراین رفقا ما تا حالا دو تا روایت را دلالتش را قبول کردیم، یکی اون روایت قبلی که از امام رضا علیه السلام بود ان طلاقکم لا یحل لغیرکم، و این روایت بعدی هم باز از امام رضا علیه السلام که انه من دان به دین قوم لزمت و احکام. حالا برمیگردیم به روایاتی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در یه جای دیگه نقل کرده، نه دیگه در جلد 8، در جلد 9، یعنی در بحث میراث اونجا که آمده یک سری دیگه روایت نقل کرده. حالا این جمله شیخ طوسی جالبه، من اول جمله شیخ طوسی رو بخوانم بعدش روایتش. شیخ طوسی در جلد 9 صفحه 321 اومده یه تعداد روایت رو نقل کرده که این روایات میگن در طبقه اول که مادر و پدر و اولاد میت هستن، اگر برادرها و خواهرهای ابی یا ابوینی میت وجود داشته باشن، اینا ارث میبرن کنار مادر و اینا ارث میبرن، درست؟ اول چند تا روایت آورده، بعدش فرموده این روایت ها مخالف حقه، اینا روشن است که بر اساس مسلک امامیه درست نیست. قال محمد ابن الحسن حاضر اخبار مخالفتون للحق غیر معمول علیها عند الطائفه بجمعها لانه من المعلوم عندهم ان مع الام لا يرث احد من الاخوه والاخوات فقد بينا ذلك في متقدم. قبلن هم نگفتیم. خب این اخبار پس برای چی صادر شدن؟ میخواد حمل کنه. ببین، یک، ولی بچه فی هذه الاخبار ان نحمله على ظرف من التغییر لموافقت حال مثلا مذهب العامه. خب ممکن است تغییری باشه اینا. این روایت گفته است که ارث میبرد نمیدونم برادر و خواهرای پدر مادری میت و یا پدری میت، اینا به خاطر تغییر است، مثل که عامه است که قصه تعصیب و اینا هستش. حالا و یحتمل، شاهد من این جمله است، و یحتمل ایزن ان یکون ما ورد فی انه یجوز لنا ان نأخذ منهم علی مذاهبهم علی ما یعتقدونه کما یأخذونه منا. احتمال دارد که این روایات که ما نقل کردیم مربوط به این قصه باشد که برای ما جایز است بر مذهب سنی ها از اونها بگیریم به حسب اعتقادشون، یعنی از اونها مال دریافت کنیم به حسب اعتقادشون، به همون جوری که اونها از ما دریافت میکنن. پس آنچه که حرام است نیست که شیعه بعضیش از بعضیش مال برخلاف حق دریافت کنن. این قاعده الزام یا یه چیزی نزدیک قاعده الزام که آقای سیستانی ازش تعبیر میکنه به قاعده مقاصه نوعیه، اینو ما باید راجبش گفتگو کنیم. عبارت شیخ، عبارت شیخ طوسی تعمیم نداره. نأخذ منهم علی مذاهبهم، مال امور مالیه، یعنی در گرفتن مال از اونها همون جور که اونها از مال میگیرن ما هم از اونها بگیریم. یعنی چطور اگر توی یه حادثه اتفاق بیفتد به ضرر ما باشه اونها مالو میگیرن، حالا برعکسش هم شد شما بگیرید. این تا اینجاست. بیش از مالی رو مثل ازدواج و طلاق و اینجور حرفا رو شامل نمیشه. این باعث شده است که آقای سیستانی فهمده است شیخ طوسی فهمش از روایات همون مقاصه نوعی است. والذی یدل علی ذلک چند تا روایت هستش که جلسه بعد میخوانیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.